محضر مبارک ولی نعمت ما حضرت امام ابوالحسن علی ابن مسر رضا علیه آلاف و تحییت و سنا، جهت عرض ارادت و تعزیت و تسلیت صلواتی تقدیم بفرمایید. رب اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب یحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله کما هو اهله و صلی الله علی خیر خلقه و افضل بریته و خاتم رسله سفیره و صفیه و نجیه و علی آله امناء الله فی ارضه و حججه علی خلقه و شرکائه لکتابه و عیبت علمه و لا سیما بقیت الله الذی یملا الارض قسطا و عدلا کما ملأت سلما و جورا فکن اللهم له ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا ولعن اللهم اعداءهم و عذبهم عذابا الیما. یا رب فرج امام ما را برسان، آن صاحب انتقام ما را برسان، در خدمت او گر نرسانی ما را بر حضرت او سلام ما را برسان. سخن در بحث رؤیا در قرآن و سنت بود. اگر ام بفرمایید این اکوی دستگاه رو ببندن جناب آقای بهگوی، آقای گلافرا، اکوی دستگاه رو بفرمایید ببندن. و نمونه هایی از رؤیاهایی که رؤیای صادقه بوده و تأثیرگذار بوده یا نقش آفرین بوده یا سرنوشت ساز در قرآن کریم، از جمله در سوره مبارکه یوسف و ماجراهای مختلف یوسف عرض شد. یکی از رؤیاهایی که بسیار بسیار شگفت‌انگیزه و یک قطعه مهم از تاریخ حیات طیبه نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم را بیان کرده، آیه مبارکه 27 سوره فتح است و بسیار بسیار به نظر لطیف و ظریف است و چقدر مؤثر بود این قصه. خب میدانید که پیامبر اکرم سریه ها و غزوات مختلفی داشتند. سریه به جنگ میگویند که خود شخص شخیصشون تشریف نداشتند، سپاهی رو میفرستادند. غزوات جنگ هایی است که پیامبر اکرم خود هم تشریف فرما بودند، مانند بدر، مانند احزاب، مانند احد، مانند حنین، اینها رو بودند. پیامبر چقدر غزوات انجام دادند فراوان، چقدر سریه ها داشتند فراوان. عمده و اکثر جنگ های پیامبر اکرم جنگ های دفاعی بود، دشمن حمله می کرد و پیامبر دفع اون حمله می کردند. ولی جنگ های ابتدایی هم داشتند، حتی مانور نظامی هم داشتند. تبوک، در غزوه تبوک پیامبر تشریف بردند تا اردن و برگشتند با یک لشکر قریب حدود 30,000 نفر، اصل این حرکت یه مانور نظامی در مقابل هراکلیوس امپراتوری بیزانس روم بود که در همین قسطنطنیه، در همین ترکیه، در همین استانبول مقرشون بوده. یا حتی غزوه موته که جناب جعفر طیار به شهادت رسیدن برای مقابله با هراکلیوس بود که در تاریخ اسلام بهش میگوین هرقل. بماند جدای از این جنگ ها که خب خیلی سرنوشت ساز بود، خیلی مهم بود در پیشرفت اسلام، بعضیش پیغمبر صلحی هم داشتن. صلحی، چه صلحی؟ صلحی چقدر کارآمد، چقدر مفید، چقدر مؤثر که در حقیقت به گسترش اسلام این صلح از هر جنگ بیشتر کمک کرد. قرآن کریم وقتی که پیامبر مکه رو فتح کردن نفرموده است انا فتحنا لک فتحا مبینا. وقتی که خیبر رو فتح کرد پیامبر اکرم، سهمگین‌ترین دژ یهود در شبه جزیره عربستان، قرآن نفرمود انا فتحنا لک فتحا مبینا، انا لک فتحا فتحا مبینا مربوط است به قصه صلح حدیبیه. ماجرا چی؟ صحبت رویا، صحبت خوابه که قرآن در آیه مبارکه 27 سوره فتح می فرماید لقد صدق الله الرؤيا التي لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، خداوند تصدیق کرد و نشان داد خواب حقی را که رسولش دیده بود. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله آمنین محلقین رؤوسكم و مقصرین لا تخافون فعلم ما لم تعلموا. خداوند نشان داد راستی رؤیای حقی را که رسولش دیده بود، که این رؤیا این بود که پیامبر دیده بود که وارد مسجد الحرام شدند با اصحابش در حالتی که سراشون رو تراشیدن و محرمن و برخی هم سر نتراشیدن، تقصیر کردند. مستحضری چه در عمره چه در حج شما می توانید تقصیر کنید، می توانید حلق کنید، اما پیامبر سه مرتبه فرموده است رحم الله المحلقین. گفتن یا رسول الله مقصرین، اینایی که مثلا یه ناخونی میگیرن تقصیر دیگه، یه تیکه از موش کشی بکنه و ناخون بگیره تقصیر کرده. اونا چی؟ پیامبر فرمود رحم الله المحلقین. من میبینم برخی از رفقا همین سری عجب واجب برگشتن سرشون نتراشیدن. چرا سرتو نتراشیدی؟ گفتن از آقا کافیه سفر اول یه موی یه چیز. چون بابا پیغمبر سه مرتبه دعا فرمودن رحم الله المحلقین، ولی سر میتراشیدی چی میشد؟ علی کل حالین خداوند تصدیق فرمود، نشان داد راستی خوابی را که رؤیا بود و رؤیای حق بود، از قاص احلام نبود، خواب بیهوده در هم و بر هم نبود، که پیامبر خواب دیده بود که لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله آمنین. این ان شاء الله شونجا خیلی حرف داره که ان شاء الله وارد مسجد الحرام خواهید شد در حالتی که سر رو تراشیدید یا تقصیر کردید و در کمال امنیت، که از قریش هم نترسید. اون لحظه که وارد میشین هیچ خوفی از قریش ندارید و نخواهید ترسید. پیامبر به اصحابشون فرمودن من همچین خوابی دیدم. در مدینه میفرماد من همچین خوابی دیدم که وارد مسجد الحرام میشیم سرتراشیده محرم، ترسی هم نخواهیم داشت. در دوی ذوالقعده سال ششم هجری وقتی پیامبر از فتح خیبر از یهود شر یهود عنود راحت شدن و از درگیری های دیگه هم فرمودن که من میخوام برم به عمره. دوی ذوالقعده هر که با ماست یا علی مدد. 1400 نفر تعداد افرادی رو که همراه پیامبر آمدن مختلف شمردن، اما قول مشهور همین است که 1400 نفر از اصحاب پیامبر با پیامبر راه افتادن. از زنان پیغمبر هم در این سفر کلن 4 زن بیشتر نبودن که جناب ام سلمه بود. به مسجد شجره تشریف آوردن به ذوالحلیفه و محرم شدن. هیچ سلاحی بردار نداشتن الا سلاح مسافر، یعنی نه چکمه ای، نه خودی، نه زره، هیچی، حتی نه سپری و نه نیزه ای، فقط نفر یک شمشیر که بهش میگفتن سلاح مسافر. 1400 نفر محرم شدن. لبیک اللهم لبیک. 70 شتر پیامبر برای قربانی کردن آماده کردن. شترها را هم نشانه گذاشتن، نشانه خاصی بود که روی شتران میگذاشتن که معلوم بود که این شتر مربوط به سواری نیست، سوارش هم نمی شدن، در پیش خود به راه می انداختن به عنوان قربانی. به راه افتادن دوی ذوالقعده به طرف مکه. خبر رسید به نزدیک مکه، دو منزلی مکه که رسیدن قریشیان خبردار شدن که محمد و اصحابش دارن میان طرف مکه. خیلی هراسیدن. ببخشید من گفتم محمد نگفتم رسول الله، دید اونا که نمی گفتن رسول الله دیگه. مثلا من دارم میگم که معاویه گفتش که یا علی مثلا فلان، علی فلان، نام من نوشته که شما چرا گفتید علی نگفتید امیرالمومنین؟ میگم عمومت دارم میگم معاویه، و چرا حواستو جمع نمی کنی؟ معاویه که نمیگفته امیرالمومنین. اونها گفتن محمد رسید نزدیک مکه است. اللهم صل علی محمد. قریش هراسیدن، قسم خوردن که نمیگذاریم وارد مکه بشه. فرستادن سوارانی رو که ببینن اصلا چه خبره، لشکرکشی کرده. سوارانشون برگشتن گفتن نه محرمن همه، اصلا اسلحه ندارن الا شمشیر مسافر و شتر قربانی داره جلوی این لشکر میاد، 70 تا شتر داره میاد با 1400 نفر آدم، همه لبیک اللهم لبیک، ظاهرا قصد عمره داره قصد جنگ نداره. معزاله قریش 200 نفر را به فرماندهی خالد ابن ولید فرستادن که برن به طرف پیغمبر و راه رو ببندن و اگه شد جنگ کنن. پیامبر که خبردار شدن به راهنمایی برخی از قبایل منطقه از بیراه رفتن، یعنی مسیر رو کامل کج کردن به طرف مکه. تشریف بردن در همین منطقه یا حدیبیه اتراق کردن، چادر زدن. نمایندگان قریش آمدن که از کجا آمده ای، آمدنت بهر چه بود؟ پیغمبر فرمود که عمره. تمامی قبایل، تمامی عرب از همه جا میان کنار کعبه طواف میکنن، میرن ما هم کارو میکنیم. ما که حالا تیره بنی هاشمیم، قبیلمون، ما خودمون قریشیم. پیامبر تمام اجدادشون رؤسای قریش بودن، سید البتها بودن، شیخ البتها بودن. جناب ابو طالب رو میگفتن شیخ البتها. قصی و کلاب و عبد مناف اینا اجداد پیغمبر، اصل مدیریت و مدنیت که حالا یه بحثیه که مدنیت از کی شروع شد در عرب. پارلمان، بنده چندی پیش آلمان بودم، گفتن این سابقه پارلمان آلمان مال 140 سال قبل دیرین ترین پارلمانه. گفتم نه اینچنین نیست، در 1400 سال قبل نه، 1500 سال قبل، قبل از اسلام جد پیامبر دار و ندوه را تشکیل داد در مکه. دار و ندوه مجلس امروز بود، یعنی محل شورایی که بزرگان مکه بنشینن مشورت کنن. شورای مدنی و اجتماعی را جد پیغمبر قصی عرض کنم خدمت شما پایه‌ریزی کرده. الا کل آلون فرمود که ما آمدیم که عمره به جا بیاریم، حق ماست. گفتن نمیشه. چرا نمیشه؟ لجبازی، استکبار قریش. 4 نفر از سمت قریش آمدن و مذاکره کردن با پیامبر و پیامبر با اونها مذاکره میکرد، خیلی طبیعی و راحت. 4 بار مذاکره کردن، 4 نفر نمایندگان قریش مذاکره کردن. کار به جایی نرسید، به نتیجه نمیرسید. قرار شد پیامبر کسی رو بفرستن بره مکه با اونها مذاکره کنه. به عمر گفتن که تو بیا برو برای مذاکره. گفت من میترسم یا رسول الله، قریش با من رابطهشون خوب نیست، میترسم. با عثمان گفتن که تو اموی هستی، تو رو نمیکشن، تو بیا برو. عثمان رفت، رفت و جا خوش کرد، حالا بیاد حالا بیاد، اصلا نیومد. در پناه یکی از امویان رفته بود اونجا، مثلا چند سالی نبودن در مکه، رفتن پیش قوم خویشاشون، نه خبر میده نه میاد. شایعه شد که عثمان رو اونها کشتن. پیامبر از اصحابشون خواستن که در زیر یک درختی همه باشون بیعت کنن. اسم این بیعت هست بیعت رضوان. لقد رضی الله عن المؤمنین از یبایعونک تحت الشجره. قرآن این آیه رو نازل کرده برای این قصه. این 4 نفر که از سوی قریش آمدند برای مذاکره، 4 دور مذاکره کردن، به نتیجه نرسید. مرتبه 5 قریش کسی رو فرستادن به نام سهیل ابن عمر. به رسول خدا گفتند که آقا سهیل ابن عمر داره میاد برای مذاکره با شما. فال زدن کار خوبیه یا نه؟ تفعل زدن کار خوبیه؟ پیامبر فرموده است تفعلوا بالخیر ولا تفعلوا بالشر. مثلا اگر یک کسی یه استکانی افتاد چی، کس نگو امروز بلایی میرسه، این فال شره، فال به شر نزن، فال به خیر بزن. این که اسمش سهیل بود، وقتی آمد برای مذاکره پیامبر فال به خیر زدن، فرمودن این سهیل کار با این با سهولت پیش خواهد رفت، سهل پیش خواهد رفت. تفعلوا بالخیر، فال نیک بزنید تا نتیجهش رو ببینید. آمد با پیامبر مذاکره کرد، پیغمبر مذاکره کردن. قرار شد که او گفت که قریش تن نمیدهد به اینکه شما امسال وارد مسجد الحرام بشید، بدون برو برگرد باید برگردید، یا برگردید یا آماده جنگ بشید. خب اصلا وسیله جنگی نیاوردن که، به قصد جنگ نیامدن، باید برگردید. شما برگردید، قرارداد صلحی می نویسیم با شما که امسال رو برگردید، سال آینده بیایید، همین موقع عمره به جا بیارید، 3 روز در مکه باشید، هر کار می خواهید بکنید بکنید. ما هم 3 روز از مکه خارج می شویم، شما 3 روز عمره به جا بیارید. امسال اگر شما وارد بشید ما کنف میشیم، ما خائب میشیم، نمیدونم به فارسی چی میگیم، ما سرشکسته میشیم. اما امسال برگردید که ما حرف خودمون رو به کرسی بنشونیم، حرف قریش دو نشه، سال آینده بیاید 3 روز بیاید، مکه در اختیار شما، عمره به جا بیارید به اعمال خودتون، به اعمال توحیدی خودتون، به بتخام کار نداشته باشید. این یک ماده. ماده دوم، 10 سال قرارداد صلح ببندیم، نه ما با شما می جنگیم نه شما با ما بجنگیم، آتش بس 10 ساله. در مدت این 10 سال شما آزادید که هر جا می خواهید تبلیغ کنید. در طی این 10 سال اگر کسی از مکه، دقت کنید خیلی دقیق این مطلب، اگر کسی در مکه مسلمان شد و چون ما بت پرستیم از مکه فرار کرد، هجرت کرد، آمد به مدینه، شما یعنی شخص رسول الله موظفید طبق این قرار داد او رو دستگیر کنید، برش گردانید به مکه، به ما تحویل بدید. اما اگر کسی در مدینه مشرک شد، بت پرست شد و آمد به مکه به ما پیوست، ما او را به شما تحویل نمی دهیم. این امتیاز برای اونا نیست، امتیاز دیگه برای قریش، داره حرف زور میزنه. یک کسی مسلمان شد آمد پیش شما، باید دستگیرش کنید، تحویل ما بدید، پدرشو در بیاریم. اگر کسی از مدینه مشرک شد آمد پیش ما، ما پس نمیدیم. پیغمبر گفتن باش، قبول قبول. در این 10 سال اگر کسی وارد مکه از شما شد که مسلمانه، اجازه داره اعمال خودشو انجام بده، نمازشو بخونه، ما به او اهانت نمی کنیم و او رو مورد ضرب و شتم هم قرار نمیدیم. دو طرف، شما هم اگر وارد مکه شدید یا بت پرستان ما رو دیدید، حق مسخره کردن یا زدن یا بستن ندارید. این قرار داد امضا کنیم، پیامبر فرمودن قبوله، بشینیم امضا کنیم، بنویسیم. قرار داد باید یه نفر بنویسه دیگه. پیامبر به امیرالمومنین فرمودن که یا علی بنشین بنویس. شروع کردن بنوشتن، تا آمدن بنویسن، اول کسی که اعتراض کرد، اعتراض شدید کرد، شلوغ کرد، اهانت کرد، با پیامبر درگیر شد، حتی پیراهن پیامبر رو از پشت گرفته بود، یقه پیامبر رو میکشید که یقه پیامبر روی گردن مبارکشون اثر انداخت. میگفت این صلح پستیه، این صلح شکست در مقابل دشمنه، این صلح دناعته، اصلا نباید مذاکره کنیم. مذاکره چه معنا داره؟ باید با اینا بجنگیم. بعد به پیغمبر گفت مگه نگفتی که من خواب دیدم؟ عمر به پیغمبر، مگه من نگفتی که من خواب دیدم که ما سرامونو تراشیدیم و وارد مسجد الحرام میشیم؟ پس کو خوابت؟ ما که داریم بر میگردیم. و این صلح تن به پستی دادن و تن به شکست دادنه، ذلت، تن به ذلت دادنه. پیامبر میفرماد عمر تو نمیدانی و نمیفهمی، ول نمیکرد. کار به جایی رسید که داد و بیداد کرد، جار و جنجال هوار میکشید و یه جمله گفت از عجایب تاریخه، از عجایب تاریخ. امام صادق فرموده است اگر کسی گمان برد که اول و دوم لحظه ای به خدا و رسول ایمان آوردند، خودش از ایمان بهره ای ندارد. چطور؟ اینجا رو ببینید، اینو سنی هم نقل کردن، کتاب تاریخ سنی ها رو ببینید، که آخرش بر اثر این اعتراضات کار به جایی رسید که گفت ما شککتو منذ شککت فی نبوت کم مثل یومی هازا، من همیشه در نبوت تو شک داشتم، اما هیچ روزی به اندازه امروز در نبوت تو شک نکردم. خب شک در نبوت یعنی کفر. شما میگه آمن تو به الله و به رسوله، شک در نبوت داشتن یعنی چی؟ نگفت الان شک کردم، نگفت الیام شککت و فی نبوتک، گفت ما شککت و منزو شکک، از روزی که من در نبوت تو شک داشتم که از دیرین بود، هیچ روزی مثل امروز در نبوت تو به این شدت شک نکرده بودم. تو واقعا پیغمبری؟ میگی وارد مسجد الحرام میشیم و حالا داریم برمیگردیم، بحثم خواب بود. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافوهم. پیامبر فرمودند که عمر، مگر من گفتم امسال وارد مسجد الحرام میشه؟ من گفتم آقا، من خوابی دیدم که وارد مسجد الحرام میشیم، سر تراشیده همچین خوابی دیدم. عرض کردم گاهی بین خواب و بین تعبیرش 40 سال فاصله است. گاهی خوابی میبینید همون روز تعبیر میشه، گاهی خوابی میبینید 3 روز بعد تعبیر میشه، گاهی خوابی میبینید 30 سال بعد تعبیر میشه. برای خود بنده اتفاق افتاده، خوابی بسیار مهم، خیلی مهم، که 20 سال بعد تعبیر شد. 20 سال بعد تعبیر. چه تعبیر عجیبی، چه خواب عجیب. پیامبر فرمود که مگر من گفتم امسال ما وارد میشیم؟ میگفت نه. اونقدر فقاهت به خرج داد و جسارت کرد که آخرش ابوبکر دید که خیلی داره افتضاح میشه، گفت ویحک یا عمر، حاضر رسول الله، خجالت بکش، خیلی گنداری میزنی، این رسول خداست، بیشتر از این آبروزی نکن. پیامبر با همه جار و جنجالی که این شخص افراطی خشن نامعقول با سیرت نامقبول در اونجا آتش افروزی کرد و جار و جنجال به پا کرد و هوچیگری کرد، پیامبر بعد از مذاکره پنجم آماده نوشتن سلنامه شدن. به امیرالمومنین فرمودن که یا علی بنویس. سهیل ابن عمرو گفت ما آماده ایم. بنویسید متن رو که امضا کنیم طرفین. پیامبر به امیرالمومنین فرمود که بنویس بسم الله الرحمن الرحیم. امیرالمومنین نوشتن بسم الله الرحمن الرحیم. سهیل ابن عمرو گفت من قبول ندارم. قرار داده توافق طرفینی باید بند بندش مورد قبول طرفین باشه. ما اصلا بسم الله الرحمن الرحیم قبول نداریم. رحمان الرحیم کیه؟ باید چیزی بنویسی که مورد قبول ما هم باشه. چی بنویسیم؟ گفت بنویسید بسمک اللهم. پیامبر به امیرالمومنین فرمودن که پاک کن، بنویس بسمک اللهم. یه دنورت شده. عجیب، پیغمبر کوتاه آمدن و امتیاز میدادن که این نوشته بشه. بنویس بسمک اللهم. امیرالمومنین مطیع پیغمبرم، پاک کردن بسم الله الرحمن الرحیم، نوشتن بسمک اللهم، صلح حدیبیه. پیامبر فرمود بنویس که هازا ما صالح علیه محمد رسول الله صلی الله علیه و آله. و سهیل ابن عمر من قریش. این قرارداد صلحی است که بین رسول خدا نگاشته می شود و سهیل ابن عمر نماینده قریش. بنابر این مفاد دهگانه. گفت من قبول ندارم. چی قبول نداری؟ گفت ما تو رسول خدا نمیدانیم. اگر رسول خدا میدانستیم که اصلا جنگی نبود، که باید خود صلحی باشه، باید رسول خدا رو حذف کنیم. حالا امیرالمومنین نوشتن آزام و صالح علیه محمد اون رسول الله رو نوشتن، گفت با رسول خداشو برداری، لما قبول نداری. امیرالمومنین، پیغمبر به امیرالمومنین فرمودن رسول خدا رو پاک کن. امیرالمومنین به گریه افتادن، دستشون نمیرفت که رسول خدا رو پاک کن. فرمود یا علی، یک روزی خودتو به این بلا مبتلا میشی، این قصه ای که امروز من مبتلا شدم، یه روز تو مبتلا میشی. در قصه حکمین در جنگ صفین وقتی عمر و آس آمد با امیرالمومنین قرارداد صلح رو بنویسند، امیرالمومنین فرمودند که بنویسید بسم الله الرحمن الرحیم هازا ما صالح علیه علی امیرالمومنین و امر العاص. امر العاص گفت ما رو به امیرالمومنین قبول نداریم، باید امیرالمومنین پاک کنیم. امیرالمومنین فرمود الله اکبر، به هازا اخبرنی رسول الله. رسول خدا فرموده بود این روز همچی بلای سرت میاد. در صلح حدیبیه گفتن رسول الله رو پاک کن، الان میگن امیرالمومنین رو پاک کن. امیرالمومنین شاید مثلا آنچه که در ذهن من هست از تاریخ که گریهشون گرفت، خود پیغمبر رسول الله رو پاک کرده. قرارداد صلح نوشتن، مواد دهگانه، 10 سال آتش بس، 10 سال طرفین در انجام مناسک دینی و عبادیشون، هم مشرکین هم مسلمین آزاد، ده سال اگر کسی مسلمان شد پیغمبر اون مسلمان بگیره بده تحویل بده. الا زن، سوره ممتحنه میگه الا زن، که اگه زنی مسلمان شد در مکه به مدینه پیوست به رسول خدا، رسول خدا زن رو تحویل نمیده، ناموسه. ولی اگر مردی آمد بله تحویل میدهن و برگردند، برگردن برن سال بعد بیان، نوشتن و امضا کردند و خب خیر و سلامتی او برگشت. پیامبر فرمودن که شترها رو نهر کنید، نهر کردن، فرمود سرا رو بتراشید، مسلمی نمی تراشید. جناب عمر ابن خطاب و دار دستش نمی تراشیدن، می گفتن ما عمره نرفته، وارد مسجد الحرام نرفته، سرمون برای چی بتراشیم؟ که چی بشه مثلا؟ ما که اصلا عمره به جا نیاوردیم در مقابل پیغمبر. کار به جایی رسید که پیامبر اگر میخواید بتراشید میخواید نتراشید، خودشون سرشون تراشیدن، امیر المومنین سرشون تراشیدن، شطرها مال خود پیغمبر بود، مال مسلمین نبود، شطرها رو هم قربانی کردن. بقیه تو رو درواسی یک عده سرشون تراشیدن و یک عده هم خب متمرد و لجوج. قرآن نازل شد که انا فتحنا لک فتحا مبینا، یعنی گاهی کوتاه آمدن، تایم گرفتن، فرصت گرفتن برای اینکه نفس جامعه تازه کنه، این از صد تا جنگ بالاتره، صد تا جهاد بالاتره و فتح مبینه. خیلی عجیبه، انا فتحنا لک فتحا مبینا، یعنی جنگ خیبر به اون عظمت، جنگ احزاب به اون عظمت، حنین به اون عظمت، احد، اینا هیچ کدوم فتح مبین نبود. صلح حدیبیه فتح مبین بود و پیامبر مذاکره کردند و مخالف مذاکره، اون هم با یک شدت و حدت افراطی شدید و نامعقول، اصلا نمیفهمید که این چه امتیازیه که پیامبر دارن میگیرن. شخص متخلف ثانی است. پیامبر بعد که برگشتن، از همین جا که برگشتن نامه ای نوشتن به سران دنیا، به هراکلیوس امپراتوری بیزانس، به همه نامه نوشتن که من رسول خدایم، دیگه داخل رو درست کردن، 10 سال قرار جنگی نباشه، آزادن مسلمین، هر جا میخوان برن تبلیغ میکردن. یه نفس درست حسابی مدینه کشید، در امانند و پیغمبر اگر قراردادی رو با هر کافر امضا کردن یا اهل بیت، پای قراردادشون بوده و بوده و بودن. هیچگاه اهل بیت قراردادشون رو نه با یهود نه با مشرکین با احدی اهل بیت زیر پا نگذاشتن، هیچ قراردادی رو پاره نکردن. یهود بنی قریظه خودشون قراردادشون رو پاره کردن، یهود بنو نصیر خودشون قرارداد. و جالب است که بدانید که این 10 سال که پیغمبر امتیاز گرفته بودن، واقعا در این 10 سال این صلح باعث گسترش عجیب اسلام شد و نیرو گرفتن اقتصادی مسلمین، چون از مفاد این قرارداد این بود که وقتی که مسلمانان تجارت انجام میدن و میرند و میان در مسیرهای تجاری، قریش متعرض اونا نشن، امنیت اقتصادی داشتن، دیگه اقتصاد مدینه راه افتاد. صلح حدیبیه مخالف عمر ابن خطاب، اما پیغمبر انجام داد. جانم بهتون بگه که بعد از 2 سال قرار بود که هیچ کدام به هم حمله نکنن و هر دو قبیله آزاد هر دو طرف آزاد باشن که با هر قبیله ای که میخواهند پیمان دفاع مشترک ببندن. قریش با قبائلی پیمان دفاع مشترک بستن، مسلمان پیمان مشترک بستن. بعد از 2 سال پیامبر قرارداد زیر پا نگذاشتن. یک عده از جوانان قریش حمله کردن به یه بخشی از مسلمین و چند نفر رو کشتن، یعنی قرارداد رو آتش بست و زیر پا گذاشتن. خبر به ابو سفیان رسید، فهمید که قافیه رو باخته. تو این 2 سال هم پیغمبر جون گرفتن، مسلمان جون گرفتن، اسلام جون گرفته، تعدادشون 10 برابر شده. احساس خطر کرد، فهمید باخت قصه رو. عمرت القضا، سال بعد یعنی سال 7 پیغمبر را افتادن به طرف در ذوالقعده، به طرف مکه، با اونا اعلام کردن که طبق قرارداد ما داریم میایم برای عمره. اونا واقعا به قرارداد عمل کردن، مکه رو خالی کردن، رفتن روی کوههای مکه ایستادن بیان ببینن که مسلمان ها چه میکنن. پیغمبر وقتی که وارد مسجد الحرام شدن، خواب چی شد؟ تعبیر شد لتدخلن المسجد الحرام انشاء الله آمنین. و بفرمی جناب عمر ابن خطاب، اینم تعبیر خواب. دیدی که وارد شدیم، سرامونم تراشیده است، در امانم هستیم، از هیچ کی هم نمیترسیم، دقیقاً آنچه که من در خواب دیدم. حتما ملاحظه فرمودید که ما در مکه، ما شیعیان ردای احرام رو، لنگی که به کمر میبندیم، ردای احرام رو مثل عبا اینجوری میندازیم، درسته؟ اونها چه میکنن؟ دیدید که سنیان اکثرشون ردا رو اینجوری میاندازن و بازوشون برهنه است و دستشون اینجوری میگیرن. این درسته یا اون درسته؟ کار درست آن چیزیست که ما انجام میدیم. خب ما اصلا ریشه داره یا نداره؟ بله ریشه داره. یعنی چی؟ یعنی پیامبر وقتی وارد مسجد الحرام شدن در عمرت القضا، فقط در این قصه فرمودن رداتون رو از زیر بازوتون رد کنید، بازواتون رو برهنه کنید، فیگور بگیرید، به قول ما بازو بگیرید، دستتون اینجور بگیرید، بازوتون ستبریش معلوم بشه، بعد هفت شوط طواف و پشت سر من بدوید. هر ول کنون دیدید بعضی ها میدوون، الان کل آدم یه یارو مثلا خل شده، چرا هفت دوره داره میدوه؟ نه خل نشده، سیره و تاریخ پیغمبر رو اشتباهی فهمیده. پشت سر من پا رو بکوبید، بازو بگیرید، مثل رژه نظامی، دیدید که این نظامی ها مثلا شروع میکنن دویدن رژه‌ای با هم صف مرتب 2000 جمعیت و لبیک بگید و پشت سر من هروله کنید. هفت شد طواف با هروله، هفت شد سعی صفا مروه در مسعا از اول تا آخر با دو، همان با بازوی برهنه. قریش از بالای کوها دارن نگاه میکنن. این نظم و انضباط و رژه در حقیقت مسلمانان رو که هم عمره بود، چه خوش بود که برایت به یک کرشم دو کار، هم اعمال حج بود، هم مانور نظامی بود، که اصل مانور رای در اسلام هست، بله، قدرت نمایی هست، بله، بله. چند تا استثناء هست که تکبر بسیار بد است، اما اهل بیت فرمودن در مقابل متکبر متکبر باش، در مقابل متکبر. امیرالمؤمنین عدی ابن حاتم، پسر حاتم طایی رو که از شیعیان خالصشون بود، فرستادن قبل از جنگ صفین به سمت معاویه که مذاکره کنه، مانع شروع جنگ بشه. عدی پسر حاتم بود، وارد بر قصر چی شد؟ معاویه شد، اما خب حاتم طاهی صحرانشین بوده دیگه، وارد شد، معاویه گفته بود که جوری این قصر رو با جلالت آذین کنید که این که میاد چشمشو بگیره، نماینده علی ابن ابی طالب سفیره، خلاصه اون لحظه اول جوگیر بشه، عظمت ما او رو بگیره. عدی آمد با کفش، آمد رو فرشا، رفت مستقیم طرف معاویه، کنار معاویه، رو تخت معاویه دراز کشید، با کفش لنگاش انداخت رو. معاویه گفت وای چیکار میکنی؟ گفت چی میگی؟ چه زر میزنی؟ تو کی هستی اصلا؟ وای وای من حاتم طاهیه. تو پسر عاقلت الاکبر، با متکبر باید متکبرانه برخورد کرد. حضرت موسی بن جعفر در مسجد الحرام بودن، هارون آمده بود به حج، یک کسی آمد از هارون یک سوالی کرد، توش مون خلیفه مسلمی توش مونده، گفت چیکار کنیم؟ وزرای او گفتن موسی بن جعفر ابو ابراهیم توی مسجد الحرامه، کار اوست، جواب پیش اوست. آمدن به موسی بن جعفر عرض کردن که هارون، امیرالمومنین هارون با شما کاری داره، کسی سوالی داره، شما باید جواب بدید، تشریف بیارید. امام فرمود العلم تو تا ولا تأتی، من که با هارون کاری ندارم، او باید بیاد. آمدن با هارون گفتن که قصه اینه، مونده دیگه توش، گفت با شما میریم. آمد گفتش که یا ابا ابراهیم، قصه اینه، سوالی مطرح شده و شما جوابشو بفرمایید. فرمود اول مؤدب بشین، دو زانو بشین تا بگه. یا آقایی از وزرای پهلوی آمده بوده خدمت آقای بروجردی، نظامی هم بوده، و خدمت آقا که میشینه پاش رو میندازه روی پاش، اینجوری میشینه، آقا بلافاصله میگن مؤدب بشین، حالا به کی؟ مثلا به تیم صرفا، مؤدب بشین، مثل بچه تنبیهش میکنه. یا پهلوی آمده بوده خدمت آقای بروجردی در ماه رمضان، بعد عمدن رو گفتن که رو زمین میشین، نشسته، و بعد آقا فرمودن که برای ایشون چایی بیارید. تو آقا ماه رمضانه، ساکت باشید چون ما مسافرید. تو مسافری روزت چیه؟ با متکبر باید متکبرانه برخورد کرد. این سنت پیغمبر. یهودیان مسیحیان نجران آمدن با پیغمبر مناظره کنند، عمدن صلیب‌های طلایی بر گردن آویختند و لباس‌های زربفت. دیدید لباس، برخی لباس‌های مخصوصا کشیشان لبنان عجیب و غریبه، تمام این قباش پر طلاست، تمام زنجیرهای طلا، مخصوصا در فنیقیه و لبنان کلیساهاشون اینجوریه، صلیب‌های طلایی. مثلا یه صلیب دستش به بزرگی دو تا سه تای عصا با قطر مثلا 4 سانت طلای خالص دستشه صلیب. اینا اومدن با این هیئت در مسجد رسول خدا که چشم رسول خدا رو خیره کنن. وقتی وارد شدن سلام کردن که میخوان مناظره رو شروع کنن، فاعرض عنهم رسول الله، رسول خدا سرش رو برگردوند. اینا گفتن چی شده؟ گفتن ایشون به متکبران نگاه نمی کنن، جوابم نمیده. ما چیکار کنیم؟ گفتن برید لباساتون رو در بیارید، مثل آدم لباس ساده بپوشید بیارید تا اعتنا کنید. مجبور شدن برن لباس ساده بپوشن بیان و حالا شو بفرمین حالا چی میگین، حالا من آمادم هر چی میخواید صحبت کن. تکبر کردی در مقابل میستم، تکبر در مقابل متکبر چی آقا؟ درسته. عدی بن حاتم تایم همین کاری کرده. از فواید صلح حدیبیه این است، قصه مانور رو عرض میکنم، که چون دشمن داره نگاه میکنه میگه بازوتون رو برهنه کنید، پشت سر من فکر نکنن. مثلا من الان در اون تاریخ مثلا پیامبر اکرم بله 59 ساله بودن، حالا یه پیر مردی هم آمده ما هن هن لبیک اللهم، این لشکر ماست، اینم قدرت بازو، منی که خودم 59 سالمه جلو، خود پیغمبر جلو میرفتن کنارشون، شاه مردان، شیر یزدان، حیدر دلدل سوار، امیر المومنین، بازو هم نشون میدن. 3 روز مکه بودن پیامبر، عمره هم به جا آوردن، سرشون هم تراشیدن، تقصیر هم کردن، شطور هم قربانی کردن. گفتن خب آقای عمر ابن خطاب بفرمایید، اینم خوابی که تو گفتی دروغه و در نبوت تو شک کردم، اینم تعبیر خواب. این موسوم شد به صلح حدیبیه. عرض کردم بعد از 2 سال اونها صلح رو زیر پا گذاشتن. ابو سفیان فهمید که بد جور قافیه رو باختن و شطورش رو سوار شد بدون اینکه به مردم مکه بگه، وارد مدینه شد. دختر ابو سفیان زن پیغمبر دیگه آمد مستقیم رفت به اتاق دخترش ام حبیبه دخترشه، گفت ما همچین غلطی از ما سر زده و نگرانیم که ما عهد رو شکستیم، جوانان ما چند نفر کشتن، اگر تصمیم بگیره به حمله کنه به مکه ما نمیتوانیم کاری بکنیم، تو بیا یه چیزی بهشون بگو که این خبط و خطای ما را و پیمان شکستن ما رو ندیده بگیرن. ام حبیبه گفت کار من نیست و تو خودتو خراب میکنی، شما عهد شکستید و یقینا تاوانش رو پرداخت خواهید کرد. گفت چیکار کنم؟ گفت اگه کاری کسی بتونه بکنه علی ابن ابی طالبه و زهراست، برو به خانه زهرا، اگر زهرا از پیغمبر چیزی بخواد بدون برگرد درست میشه. ابو سفیان آمد به خانه فاطمه زهرا، اول رفت سراغ امیرالمومنین، امیرالمومنین فرمودن که خودتون از چه کستید با تاوانش رو بدید. رفت خونه فاطمه زهرا، بعد از عرض سلام و تحیت و ارادت گفت همچین کاری شده و ما نمیخواستیم بشه، اما جوانای ما این کاری کردن، قرارداد پایمال کردن و من نگرانم که پدر شما حمله کنن به مکه، شما از پدرتون بخواید که حمله نکنن، ندید بگیرن. بیبی فرمودن من دخالت نمی کنم، قبط کردید. گفت پس به من اجازه بده من این دوتا پسر شما رو بردارم برای پیشره رسول خدا، حسنین رو بردارم برم بگم به خاطر این دوتا. خیلی جالبه که اون با همه این خباستش میدانست است که کلید کجاست. حسنین رو برداشت آمد پیش رسول خدا که یا محمد جوانان ما خبط کردن، پیمان رو شکستن، شما یه کاری بکنی. پیامبر فرمودن ما که پیمان نشکستیم، پیمان ما نشکستیم، خودتون شکستید و چون این چنینه از الان دیگه پیمانی نیست، تمام شد و رفت. این سال چندمه؟ دو سال گذشته، یعنی سال هشتم. پیامبر به فاصله اندی به مکه رفتند با 10,000 نفر این بار. وقتی رسیدن به مکه، قریش دیگه شوکت خودشو از دست داده. شبانه رسیدن رو کوههای اطراف مکه، سپاه پیغمبر مستقر شدن. پیامبر دستور داد که آتش روشن کنن به عنوان اجاق، منتها هر دسته‌ای به جایی که یه دونه اجاق روشن کنن 10 تا روشن کنن. قریش ترسیدن، تمام کوه پر آتیشه و چقدر مگه لشکره. صبحگاهان پیغمبر فرمودن بریزید داخل مکه. پرچم پیغمبر صاحب و رعایت رسول الله امیرالمومنین. اما یکی از پرچم‌ها، ما پرچم داریم در عرب و علم داریم. رعایت یعنی پرچم، علم این چیزایی است که دیدید مثلا خرطوم میماند، یه نشانه. نشانه ها، یکی از نشانه ها به دست سعد ابن عباده بود، رئیس خزرج. وقتی شروع کردن از روی کوها پایین آمدن، سعد ابن عباده فریاد زد که همه شعار بدید الیوم یوم الملحمه، امروز روز انتقام است. پیامبر بلافاصله کس رو فرستادن. سعد ابن عباده خیلی شخصیت بوده، خیلی محترم بوده، فرمودن پرچم از دستش بگیر، بی خود شعار دادی، پرچم از دستش بگیر، که بد بود پرچم گرفتن از دستش. و همه شعار بدید الیوم یوم المرحمه، امروز روز عفو، روز رحمت. این از رحمت العالمین. تشریف فرما شدن، قریش قافیه رو باختن، فرار کردن، رفتن تو خونه ها پناهنده شدن. ما اکرم رسول الله، چقدر کریم بودن رسول خدا. رسول خدا فرمودن صدا بزنید هر کس به خانه ابو سفیان پناه ببرد در امان است، به خانه دشمن اصلی. خودشون تشریف آوردن در درون کعبه و با امیرالمؤمنین همه بت‌ها رو شکستن. شنیده اید که به امیرالمؤمنین فرمود علی جان روی دوش من برو بالا، چون خدا قسمتتون کنه به حق از زهرا داخل کعبه برید. من یه مرتبه مشرف شدم داخل کعبه، اصلا یه حال هوای عجیبی داره. خب سقفم خیلی بلنده، ارتفاع کعبه امروزی چند متره؟ 13 متر. چند متر از سطح زمین کفش بلندتره؟ حدود 2.80 از سطح زمین بلندتره، یعنی داخل کعبه حدود 10 متر سقف داره، خیلی بلنده و با شکوهه. در داخل و برون کعبه 365 بت نصب کرده بود، اونا باید شکسته بشه، دست نمی رسید. فرمود یا علی برو روی دوش من و اینها رو بشکن. امیرالمومنین پا روی دوش پیغمبر گذاشتن، رفتن بالا، یکی یکی بت‌ها رو اشاره می‌کردن، می‌افتاد، می‌شکستن، همه رو شکستن. از امام صادق سوال می‌کنه که آقا من یه سوالی از شما دارم، چطور پیغمبر نرفتن روی دوش امیرالمومنین که ظاهرا مؤدبانه‌تر بود دیگه؟ چه امیرالمومنین پاگزن روی دوش پیغمبر، حکمتش چیه؟ فرمودن سوالات عمیقی می‌کنی. گفت حالا منت بگذارید بر من بفرمایید. فرمود سرش اینه که نبوت اصل درخته، امامت شاخشه. حضرت رضا در خطبه امامت می‌فرماید الامامت و اصل اسلام نامی و فرعه سامی. امامت بر دوش نبوت بار می‌شود، امامت بر مبنای فوندیشن نبوت بار می شود، نه نبوت بر امامت. لذا امام بر دوش نبی، وصی بر دوش نبی می ایستد که نشون بده این درخت، این شاخ است، و اگر شاخه نباشه ثمری نیست. دقت کردید؟ شما تمام شاخه های یک درخت رو بزنید، تنومن قطرش به اندازه این ستون باقی باشه، هست اما میوه نمیده. اسلام بدون امامت میوه نمیدهد. نزا عزت رضا فرمود و فرعه سامی، امامت شاخه بلند بالای نبوت است. کعبه رو بیراستن. هبل یه بتی بوده در بیرون کعبه، بزرگترین بت، مقدسترین بت و عظیمترین بت در چشم قریش بوده. خیلی براشون سخت بود شکستن هبل. پیامبر دستور دادن که هبل رو شکستن، بعد دستور دادن خوردش کردن، سنگی بود، خورد خوردش کردن. بعد دستور دادن در باب بنی شیبه هبل رو بریزن روی زمین. الان شما که مشرف میشید در رساله ها نوشته در کتب مناسک که مستحب است از باب بنی شیبه انسان وارد مسجد الحرام میشود. خب باب علی هست، باب بنی هاشم هست، دیدید باب بلال هست، اینا رو دیدید؟ این همه در، چرا از باب علی وارد نشیم؟ چرا از باب بنی هاشم وارد نشیم؟ از طرف مسعا که میخواید بیاد، چرا از باب بلال وارد نشیم؟ به این جهت که پیامبر فرمودن که شکسته های حبل رو بریزن تو باب بنی شیبه که هر کسی میخواد وارد از مسجد الحرام بشه پا روی حبل بگذارد و وارد بشود. بت های ذهنی مردم باید شکست، بت های دروغین رو باید شکست، باید تحقیر کرد، باید تذلیل کرد. بوتی که در ذهن مردم میسازن مثلا از یک صوفی، از یک منحرف، از یک بدعت گذار، این بوت رو باید شکست. اللهم لعن الجبت و طاغوت و لات و العزا و ابنتیهما، اللهم لعن سنمی قریش، توی چشم بچه خودم باید این سنمه قریش رو خورد کنم، تحقیر کنم، جنایات اینها رو بهشون بگم، جنایات اینها رو به بچه هم باید بگم، به بچه هم باید براءت رو بیاموزم. و من یک فر به طاغوت باید بگم کی طاغوت بوده. و یؤمن بالله، اولین کار براءته. نفرمود من یؤمن بالله و یک فر به طاغوت، من یک فر به طاغوت و یؤمن بالله، به بچه ها باید بیاموزیم. ما این کاری میکنیم، ما این کاری میکنیم. اهل بیت فرمودن که نحنو، ما بنی هاشم امر میکنیم فرزندانمون رو به براءت از این دو بت و سب بلعن اونها. بله، ما به بچه های کوچیکمون میگیم، ما به بچه 3 ساله میگه مثلا بابا یه همچین چیز میخوام، همچین کاری میخوام، میگم 100 لعن قاتل از زهرا بگو درست میشه. میبینم این بچه 3 ساله تسبیح گرفته دستش تو اتاق داره میره میاد لعن میکنه که درست بشه. میگه قاتل از زهرا بوده؟ میگم بله. بیا بشین برات بگم. همین شب 5 محرم ما روزه عبدالله ابن حسن میخوانیم. من نوه‌ای دارم 10 سالشه، یعنی همسن عبدالله ابن حسن. من مشهد منبر بودم، مستقیم پخش میشده، در منزل دیده بودن. ساعت 4 صبح دیدم که دختر ما پیام داده که بابا به دادمون برسید. گفتم چیه؟ اون این دیشب روزه عبدالله رو شنیده، از دیشب پل بر میزنه، آروم نمیشه. بعد از اینکه منبر شما تموم شده آمده پیش من گفته دقیق باید به من بگی که با این عبدالله که یتیم بوده چی کار کردن، چون خود این بچه هم یتیم. گفتم حالا آرومش نمیتونیم بکنیم، من باباش همه تو خونه نمیتونیم اینو آروم کنیم از گریه کردن. ما میآموزیم به بچه‌هامون که چه کسانی به اهل بیت ظلم کردن. ادبوا اولادکم علی حب علی ابن ابی طالب و ادبوا اولادکم علی البراءه من ظالم علی و من غاصب علی. باید بگیم چه کسانی به امیرالمومنین ظلم کردن، به بچه‌ها باید میآموزیم. اللهم لعن سنمه قریش و جبتیها. پس حبل رو پیغمبر شکستن، خورد کردن، گفتن هر کی میخواد وارد مسجد الحرام بشه اول باید پا بگذاره رو اول بت پرستی بعد وارد بشه. بعد هم تشریف آوردن کنار در کعبه ایستادن، دو تا دست نازنینشون رو به طرف دو طرف دست گرفتن، کعبه گرفتن، در کعبه گرفتن، جمعیت از جمله ابو سفیان طلحه همه سنادید کفر همه ایستادن الان اسیرن. پیغمبر می توانست بفرماید که خب 20 تا الان 20 سال خون به جگر من کردید، حمزه رو کشتید، اصحابمون رو کشتید در احزاب، الان اسیرید، علی مثلا سعد ابن عباده فلانی فلانی، بله یا رسول الله، همه رو به تناب ببندید ببرید تو بازار برد فروش ها، تو بازار برد فروش ها بفروشید. می توانست انجام بده یا نه؟ اگر انجام داده بود طبق قانون جنگ اون زمان هیچ ظلمی نبود. می توانست بفرماید که خب کی جگر عموی من رو پاره پاره کرد و آکلت رو اکبار هند، بری برش رو بیاد اینجا قصاصش کن، گردنشو بزنید، ابو سفیان رو گردن بزنید، معاویه رو گردن بزنید، خالد ابن ولید رو. می توانست، اگر می کرد کار عجیبی نبود، کار عجیبی نبود. دستشون رو به در گرفتن، فرمود که خب اولا همه بندگان خدا مثل دانه های یک شانه مساوی هستید، سپید، سیاه، عرب، عجم، فارس، هرچه. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. بعد فرمود با قریشی که اسیر شده بودن، فرمود گمان میکنید که با شما چه خواهم کرد؟ اونها که میشناختن روی پیغمبر رو، گفتن تو صاحب خلق کریمی و نجیبی و بزرگوار. فرمود عفتون کردم، اذهبوا فانتم الطلقاء، برید آزادتون کردم، شما طلیقید، طلیق یعنی آزاد، اذهبوا فانتم الطلقاء، برید پی کرد. به همین راحتی، به همین راحتی اعلام عفو کلی. سه تا زن فاحشه روسپی بودن که اینها سالها فوشهای رکیک به شعر در آورده بودن، میخواندن، دستور قتل اونها رو دادن، نه به ترور، دستور قتل کردن، هر جا پنهان شدن بگیرید و اینها رو بکشید. به خاطر ناهنجاری و فساد و تباهی که داشتن، فسق و فجوری که داشتن. و یکی از مردها هم همینجور، اون مرد دنبالش امیرالمومنین کردن، رفت پناه برد به خانه خواهر امیرالمومنین امهانی، گفت شما به من پناه بدید. جناب امهانی هم گفتن من بهت پناه دادم. امیرالمومنین آمدن فرمودن که پیغمبر دستور قتل اینو دادن، خواهر ولش کن من بکشمش. گفت من پناه دادم. آمدن خدمت رسول خدا عرض کردن که خواهر امیرالمومنین که یا رسول الله من پناه دادم. فرمود پناه تو پناه، باش نمیکشی. عفوون کریم. کاش ما به سیره رسول خدا عمل می کردیم و کاش بکنیم، عمل بکنیم. ولکم فی رسول الله اسوتون حسنه. اهل بیت فرمودن ازا ملکت فاسشه، اگر خدا قدرت بهت داد و سلطان شدی و ریاست پیدا کردی، عفو کن، بگذر. و واقعا سیره اهل بیت همین بود، واقعا سیره اهل بیت همین بود. عرض من تمام روزه ای براتون بخوانم که آیا پیامبر می توانست چنین بکند، اینها رو بکشد و نکش؟ بله. امام صادق سلام الله علیه می فرمایند روزی در عمر پیغمبر سخت‌تر از اون روز نبود که چشمشون به بدن عموشون حمزه افتاد. پیامبر خودشون زخمی بودن، صدها نفر به پیغمبر حمله کردن، امیرالمومنین تو پیغمبر توی گودالی افتاده بودن، دهانشون زخمیه، این دانه های زنجیر خود رفته بود تو گوشت پیغمبر، به پشت افتادن. گروهان های 50 نفری کتائب حمله میکردن پیغمبر رو بزنن، امیرالمومنین مثل پروانه دور پیغمبر میچرخید و با همه اینها میجنگید یک تنه. 92 زخم شمشیر به بدن امیرالمومنین خورد، زخم شمشیر آنه، زخم مثلا یک کاردک. تمام بدن امیرالمومنین چاک چاک شد تا این 3000 نفر رو تارمار کردن. تا آخر عمر اثره، دیدید اینا که چاقو به بدنشون، تا آخر عمر تمام گردن و سینه امیرالمومنین ردها معلوم بود. جنگ احد که تمام شد، امیرالمومنین برگشتن به منزل، هر جا جهاد بود علی بود و ذوالفقار، گریان در انتظار علی بود فاطمه. وقتی امیرالمومنین وارد خونه شدن، تمام سینه، تمام سر و صورت و گردن پر چاک چاک. فاطمه زهرا نشستن زار زار میگریستن، نیها رو آتش میزدن، لای زخمهای بدن امیرالمومنین میگذاشتن، چون نه بخیه بود اون زمان نه وسیله ضد عفونی، اینجوری جلو خونریزی رو میگرفتن و میسوزوندن، جلو عفونت رو میگرفتن. تمام 90 زخم بدن امیرالمومنین رو زهرا با گریه جاش رو سوزاند، روش مرهم گذاشت و بس. حالا روزم رو میخوانم. بیهوده نبود که شامی که بدن زهرا رو میشست، اسما میگه امیرالمومنین آب میریختن، میگفتن تو آب بریز، از روی پیراهن زهرا گفته بود شستشو بدید. یک وقت دیدم زانوهای امیرالمومنین به لرزه افتاده، بدنشون میلرزد. به من صیحه ای زدن که اسما آب رو کنار بگذار، چراغ رو جلو بیار. نیمه شب چراغ رو جلو بردم، دیدم امیرالمومنین خم شدن، بازوی زهرا رو میبینن. یک وقت شروع کرد زار زار گریه کردن، هوار میکشید، سر به دیوار گذاشته بود. گفتم یا امیرالمومنین شما اینجوری گریه کنی، این چهار تا بچه یتیم دل میتر کنه، مراعات اینها رو بکنید. فرمود اسما دست به دلم نگذار، یار من رفت و به من هیچ نگفت، من نمیدانستم، من ندیده بودم، الان زخم بازوی زهرا رو میبینم. عبارت از بنده است، اسما 92 زخم بدن من رو مرهم گذاشت و من الان تازه دارم میبینم بعد از 75 روز که چه زخمی بر بازوی زهرا هست. یار من رفت و به من هیچ نگفت، با من سوخته دل راز دل براز نکرد، از فشار در و دیوار به من هیچ نگفت، شکوه از سوز دل و سینه و مسمار نکرد. آخرین درد مرا می کشد ای مرگ، بیا که ز من خواهش آن یار وفادار نکرد. 10 سال باهاش زندگی کردم، یه مرتبه نگو بیا علی یه چیزی بگیر من دلم خوش باشه. بعد 10 سال دیشب تازه میخواست از دنیا بره، گفت آقا من از شما یه خواهشی دارم، از روزی که به خانه شما آمدم از شما چیزی نخواستم. امیرالمومنین زار زار گریه کردن، فرمودن بخواه هر چه میخواید امشب بخواه. گفت خواهش من امشب از شما بعد از 10 سال اینه، اجعلنی فی حل، حلالم کن، یه جون بیشتر نداشتم بدم، یه جنین بیشتر نداشتم بدم، در خانه 300 مهاجر و انصار رفتم اما دیگه تابی ندارم، باید از این دنیا برم. آخرین درد مرا می کشد ای مرگ، بیا که ز من خواهش آن یار وفادار نکرد. کمر یاری من بست که پهلو شکست، بی جهت همسر من تکیه به دیوار نکرد. به حق فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها، یا رب فرج امام ما را برسان، سلام ما را به محضر امام عصر ابلاغ بفرما، ما را مشمول دعای خیر امام عصر قرار بده، عزاداری های ناقص ما را در این مدت به قبولی حضرت صدیقه کبرا فاطمه زهرا برسان. خدایا تمام حسینیان، تمام مؤمنین و مؤمناتی که در دل خاکن، اجدادمون، پدر مادرانمون رو از این مجلس بهرمند بفرما، اونها رو ببخش و بیاموز، ما رو هم به حق اسمت فاطمه زهرا پاکیزه از گناهان بگردان. سلامی به و صلواتی به حضرت معصومه تقدیم بفرمایید.